با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه، ادامه فصل اول. دومین اشتباهی که موسی به آن اعتراف می‌کند در قادش برنئی بود و این بار اشتباه از طرف مردم بود. دوباره مشکل به خاطر داشتن یک مجمع مسئولین یا هیئت رهبری بود. در تثنیه فصل 1 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم: و من به قوم گفتم خداوند خدایمان این سرزمین را به ما داده است، بروید و همچنان که به من امر فرمود آن را تصرف کنید، نترسید و هراس به دلتان راه ندهید. ولی آنها جواب دادند بیایید افرادی به آنجا بفرستیم تا آن سرزمین را بررسی کنند و گزارشی از شهرهای آنجا به ما بدهند تا ما ببینیم از چه راهی می توانیم به آنجا رخنه کنیم. این پیشنهاد را پسندیدیم و 12 نفر، یعنی از هر قبیله 1 نفر انتخاب کردیم. دوباره مشکل شروع شد. باید یک هیئت یا مسئولینی داشته باشیم که اول به سرزمین موعود وارد شود و خبر بیاورد. خدا قبلا آن سرزمین را بررسی کرده بود و خدا گفته بود که آن سرزمین حاصلخیز و سرزمینی نیکو و عالی است. البته که مردمان عظیم الجثه‌ای در آن سرزمین زندگی می کنند، اما خدا از قبل گفته بود که از قوم اسرائیل مراقبت می کند. قوم مسئولیتی می خواستند. موسی هم مسئولینی را می خواست. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. به خاطر همین بود که دچار آن بیابان وحشتناک شدند و سالیان بسیار سرگردان بودند. اساس مشکل بی‌ایمانی است. خدا گفته بود که آن سرزمین نیکو است. جاسوسان آن زمین را دیدند و گفتند که همه چیز نیکو است. اما گفتند که غول‌پیکرهایی در شهر هستند. خدا قول داده بود که خود به آن غول‌پیکرها رسیدگی خواهد کرد و به قوم اسرائیل چندین برابر قدرت می‌دهد. ولی آنان به خدا ایمان نیاوردند و سخنان خدا را باور نکردند. امروز نیز بسیاری اوقات مسیحیان خود را در برابر غول‌پیکرهایی در زندگیشان می‌بینند. مطمئن هستم که شما به عنوان فرزند خدا خود را در یک کشور غول‌پیکران دیده اید. باور کنید که خیلی مشکل است که خود یک فرد ضعیف باشد و بخواهد با یک غول روبرو شود. خدا همان قول را به ما هم داده است که او برای ما به وضعیت غول‌پیکرها رسیدگی خواهد کرد. این موضوع عالی است که بدانیم مسائل خارجی مشکلات اساسی ما نیستند، بلکه وضعیت درونی ما، یعنی بی ایمانی در قلب ما، عامل و مشکل اصلی است. حال خدا بر تمام قوم مشخص می کند که کسانی که به قادش برنئی آمدند و ایمانشان را از دست دادند خواهند مرد. فقط 2 نفر از نسل قدیم اجازه ورود به سرزمین موعود را دارند که یوشع و کالیب می باشند. در تثنیه فصل 1 آیه 34 الی 38 می خوانیم: آری، خداوند شکوه‌هایشان را شنید و بسیار غضبناک شد و قسم خورده گفت حتی 1 نفر از تمامی این نسل شریر زنده نخواهد ماند تا سرزمین حاصلخیزی را که به پدرانشان وعده داده بودم ببیند، مگر کالیب پسر یفونه. من زمینی را که او بررسی کرده است به او و به نسلش خواهم داد، زیرا از من اطاعت کامل نمود. خداوند به خاطر آنها بر من نیز خشمناک شد و به من فرمود تو به سرزمین موعود داخل نخواهی شد، به جای تو دستیارت یوشع پسر نون قوم را هدایت خواهد کرد. او را تشویق کن تا برای به عهده گرفتن رهبری آماده شود. کالیب و یوشع با بقیه فرق داشتند. آنان جاسوسانی بودند که به خدا ایمان داشته و از سرزمین موعود گزارش صحیح و صادقانه آورده بودند. موضوع اصلی این است که کالیب به سرزمینی دست خواهد یافت که میخواست. بعدن در کتاب یوشع میخوانیم که کالیب چه مرد بی‌نظیری بود. او همه سرزمین را گشت و کوهی را انتخاب کرد که افراد غول‌پیکر در آن زندگی میکردند. او گفت این همان چیزی است که من میخواهم و خدا آن را به او به ارث داد. دوستان، شما از خدا چه میخواهید؟ آیا پدر و مادر هستید و یا یک جوانی هستید که میخواهید تازه زندگی خود را بسازید؟ از خدا چه میخواهید؟ میخواهم این را بگویم که اگر فکر میکنید با نشستن در کناری به آن خواهید رسید، باید بگویم که اشتباه فکر میکنید. تعداد زیادی از مردم هستند که فکر میکنند فقط باید نشسته و دعا کنند. من کاملا موافقم که باید در دعا و مشارکت با خدا باشیم. اما دوست من، باید قدم جلو گذاشت و خواسته من را برداریم. آیا این را می دانستید؟ خدا به کالیب قول داده بود که سرزمینی که او برگزیده بود را به خود او می دهد. بسیاری از ما امروز برکت نمی گیریم چون فقط در گوشه نشسته ایم و قدمی بر نمی داریم. اگر برکت خدا را می خواهید، نشستن در کناری بدون حرکت کاملا اشتباه است. باید حرکت کرده و قدم برداشت. مطالب زیادی در کلام خدا وجود دارد که به مسیحیان می گوید باید حرکت کنند و خیلی کم می گوید که بی حرکت و ساکن بمانند. ما فقط باید به قولها و وعده های خداوند اطمینان کنیم. یوشع آن رهبر برگزیده ای است که باید جایگزین موسی شود. چرا او انتخاب شد؟ خب او مرد با تجربه ای بود و کاملا از خدا اطاعت می کرد. یوشع و کالیب به خاطر اینکه به خدا ایمان داشتند، گزارش خوبی با خدا آوردند. ایمان برای آنان مهمترین چیز بود. آنها به خدا ایمان داشتند و می‌خواستند با ایمان قدم به پیش بگذارند. دوست من، شما فقط با نشستن و انتظار کشیدن که برکت عالی در زندگیتان به دست آورید، ایمان خود را ثابت نمی‌کنید. باید با ایمان برای او قدم به پیش بگذارید. در تثنیه فصل 1 آیه 39 می‌خوانیم: سپس خداوند خطاب به همه ما فرمود: من سرزمین موعود را به همه اطفالی که می گفتند دشمنان آنها را به اسارت خواهند برد به مالکیت خواهم داد. در اینجا نکات مهمی هستند که می خواهم آنها را بررسی کنیم. سن بلوغ و مسئولیت پذیری خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما فکر می کنیم. بعضی از افراد قوم وقتی وارد قادش برنه شدن هنوز نوجوان بودند. از کتاب اعداد فصل 14 آیه 29 می فهمیم که خدا سن 20 سالگی را به عنوان حد سنی انتخاب کرد و تمام افراد بالاتر از 20 سالگی در دوران سرگردانی در بیابان مردند. مطلب دیگری که باید به آن توجه کرد این است که کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیدند و میمیرند نجات یافتند. از کجا این را می‌دانیم؟ خدا آن جوانان قوم را که به سن مسئولیت پذیری نرسیده بودند در قبال رفتار بزرگترها که نمی‌خواستند وارد سرزمین موعود بشوند مسئول ندانست. خدا به آنها اجازه داد که وارد سرزمین بشوند. می‌دانید که نسل قدیم به خاطر ترس از امنیت فرزندانشان نمی‌خواستند وارد سرزمین موعود شوند. آنها به فکر بچه هایشان بودند. خدا کاملا آشکارا به آنها فهماند که دلیل واقعی آنها این نبود. آنها به خدا توهین می کردند و در واقع می گفتند که خدا به فکر فرزندانشان نبود. و خدا به آنها گفت من به فکر فرزندانتان هستم و آن کودکان که فکر می کردید در خطر خواهند بود وارد سرزمین موعود خواهند شد. حال این نسل جدید در مرزهای زمین ایستادند و آماده ورود به سرزمین موعود هستند و موسی با آن نسل صحبت می کند. در تثنیه فصل 1 آیه 40 الی 41 می‌خوانیم: اما شما اکنون برگردید و از راهی که به سوی دریای سرخ می‌رود به بیابان بروید. آنگاه قوم اسرائیل اعتراف نموده به من گفتند: ما که گناه کرده ایم، اما اینک به آن سرزمین می رویم و همانطور که خداوند خدایمان به ما امر فرموده است برای تصاحب آن خواهیم جنگید. پس اسلحه‌هایشان را به کمر بستند و گمان کردند که غلبه بر تمامی آن ناحیه آسان خواهد بود. قوم بنی اسرائیل بعد از اینکه از ورود به قادش برنی ممانعت می کنند، در مشکل بزرگی می افتند. اگر برمی گشتن، بیابان جلوی آنها بود و به یاد دارید که موسی از آن بیابان به عنوان بیابان عظیم و وحشتناک نام برد. بعد از اینکه فهمیدند که گناه کرده اند و اگر برگردند رو به بیابان خواهند رفت، تصمیم گرفتن که به سرزمین موعود بروند. تثنیه فصل 1 آیه 42 ادامه می دهد: ولی خداوند به من گفت: به ایشان بگو که این کار را نکنند، زیرا من با ایشان نخواهم رفت و دشمنانشان آنها را مغلوب خواهند کرد. می خواهم بگویم که این نوع جنگیدن خوب نیست. می دانید چرا؟ چون تحت اراده خدا نبودند. این دفعه جلیل جنگیدنشان به خاطر ایمان به خدا نبود، بلکه به خاطر ترسشان بود. در تثنیه فصل 1 آیه 43 موسی ادامه به سخن داد و میگوید: من به ایشان گفتم ولی گوش ندادند. آنها مغرور شده فرمان خدا را اطاعت نکردند و برای جنگیدن به کوهستان برآمدند. میبینید که در اینجا ایمانی در کار نیست. اگر در ابتدا به خاطر ایمان به خدا برخواسته و به سرزمین موعود قدم می‌گذاشتند، موضوع دیگری بود. اما این حرکت آنها از روی گستاخی است و کاملاً متفاوت می‌باشد. به نظر من بین جسارت و ایمان تفاوت مشخصی وجود دارد. در طول خدمتم به افراد زیادی کمک و راهنمایی کردم. یک بار مردی به من گفت: من به خدا ایمان آوردم چون فکر می کردم که کارم را برکت خواهد داد. شروع به کار کردم با این فکر که او مرا برکت خواهد داد، ولی نداد. در واقع ورشکست شدم. خب دوستان، به نظر شما این جسارت بود یا ایمان؟ وقتی که به ریشه آن پی بردم، فهمیدم که آن مرد از تاجر دیگری در یک مهمانی رسمی شنیده بود که او میگوید خدا شریک من است و آن فرد در کارش موفق بود. او توضیح داده بود که چگونه خدا را شریک خود کرده و خدا کار او را برکت داده و رو به جلو برده بود. مطمئناً خدا آن فرد را به پیش برده است و من یقین کامل دارم. در حالی که همچنین مطمئن هستم که دوست من که با من صحبت کرد به خانه رفته و با گستاخی به خود گفته بود: خب اگر خدا بخواهد مرا در کارم موفق سازد، او را شریک کارم خواهم کرد. میبینید که خدا او را هدایت نکرده بود. دوستان، باور کنید که بین جسارت و ایمان تفاوت هست. در تثنیه فصل 1 آیه 44 الی 46 میخوانیم: ولی اموری هایی که در آنجا ساکن بودند برای مقابله با آنها بیرون آمده، مثل زنبور ایشان را دنبال کردند و از سعیر تا هرمه آنها را کشتند. آنگاه قوم اسرائیل بازگشته در حضور خداوند گریستند، ولی خداوند گوش نداد. پس آنها مدت مدیدی در قادش ماندند. توجه کنید که آنها به حضور خدا آمدند و اشک تمساح ریختند، گریه و توبه کردند. بله، اما چه نوع توبه ای کردند؟ گوش کنید پولس در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 چه میگوید: گاه خدا اجازه میدهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین غمی سبب میشود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید براید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاک ابدی جلوگیری کند. آیا آنها از نااطاعتی خدا غمگین بودند و گریه کردند؟ نه، آنها گریه کردند چون اموری‌ها آنها را مغلوب ساختند. گریه آنها به خاطر شکستشان بود. می‌دانید که وقتی یک دزد دستگیر می‌شود، گریه کرده توبه می‌کند. ولی یک لحظه صبر کنید. اشکای آن دزد برای چیست؟ آیا به خاطر دزد بودنش گریه می‌کند؟ نه، او به خاطر اینکه دستگیر شده است گریه می‌کند. یک دنیا تفاوت بین این دو مورد است. و در اینجا در مورد این قوم هم دقیقاً چنین بود و به خاطر همین موضوع مدت طولانی در قادش ماندند. دوستان گرامی، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب تثنیه به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 2 توجه فرمایید. کتاب تثنیه فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از موسی درباره آوارگی قوم در بیابان میگوید. این قسمت از سخنان موسی درباره ادامه سفرشان در بیابان است. قوم اسرائیل بعد از اینکه از قادش برنی برگشتند، به سمت کوه سعیر رفتند. تثنیه فصل 2 آیه 1 میگوید: آنگاه طبق دستور خداوند بازگشتیم و از راهی که به سوی دریای سرخ میرود به بیابان رفتیم. سالهای زیادی در اطراف ناحیه کوه سعیر سرگردان بودیم. همیشه اینطور فکر کردم که خداوند شوخ‌طبع است و شوخی طبیعی خدا را می توانید در اینجا ببینید. در تثنیه فصل 2 آیه 2 الی 3 می خوانیم: سرانجام خداوند فرمود به اندازه کافی در این کوهستان سرگردان بوده اید. حال به سمت شمال بروید. میبینید که آنها نمیدانستند به کجا بروند. تنها کاری که کرده بودند چرخیدن به دور کوه سعیر بوده است. فقط دور آن کوه دوباره و دوباره چرخیدند. سرانجام خدا میگوید که از چرخیدن آنها خسته شده است. و احتمالا اینطور گفته است که باید این دور زدنها را تمام کنیم. مطمئن هستم که بسیاری از مسیحیان همین کار را انجام میدهند. چون سخن و کلام خدا را نمیپذیرند، زندگی تکراری باطل دارند و سرگردان شده فعالیت‌های بیهوده دارند. توجه و مراقبت خدا از عیسو. در تثنیه فصل 2 آیه 4 و آیه 5 می‌خوانیم: به قوم بگو که ایشان از مرز سرزمینی خواهند گذشت که به برادرانشان ادومی‌ها تعلق دارد. ادومی ها از نسل عیسو هستند و در سعیر زندگی می کنند. آنها از شما خواهند ترسید، ولی شما با ایشان نجنگید، چون من تمام سرزمین کوهستانی سعیر را به عنوان ملک دائمی به ایشان دادم و حتی یک وجب از این زمین ایشان را به شما نخواهم داد. در اینجا نکته مهم دیگری هست که باید یاد بگیریم. در پیدایش فصل 36 خواندیم که عیسو در سعیر زندگی کرد. پس عیسو همان ادوم است. یعقوب حق نخست‌زادگی را از آن خود کرد، پس خدا سرزمین موعود را به نسل او داد. عیسو به سعیر رفت و اکنون واضح است که خدا آن را به نسل عیسو به عنوان ارث می‌دهد. این همان سرزمینی است که امروز شهر پترا در آنجا قرار دارد. خدا به وضوح به قوم اسرائیل میگوید که نمیتوانید به ارث عیسو دست درازی کنید و امروز برای مردم دنیا درسی در اینجاست. خدا مرز ملت‌ها را مشخص کرده است، همانطوری که اعمال رسولان فصل 17 آیه 26 نیز به آن اشاره میکند. اکثر جنگ‌ها به خاطر بی‌توجهی بر مرز ممالک میباشد. درس دیگری که باید یاد بگیریم این است که خدا همیشه به قومش وفا می کند. حتی خدا نسبت به قومی چون قوم عیسو به قولش وفا می کند. تثنیه فصل 2 آیه 7 می گوید: خداوند خدایتان در تمام 40 سالی که در این بیابان بزرگ سرگردان بودید با شما بود و قدم به قدم از شما مراقبت نموده است. او در تمام کارهایتان به شما برکت داده و شما هیچ وقت محتاج به چیزی نبوده اید. در اینجا یک دید کلی از 40 سال آوارگی را می‌بینیم. خدا از همه مشکلات و بدبختی‌های آنها خبر داشت. چون خدا در تمام آن سالها با آنها راه می‌رفت. واقعاً موسی می‌تواند صادقانه بگوید که هیچ کمبودی ندارید. چقدر عالی است. و همچنین داوود پادشاه وقتی به زندگی خود دوباره نگاه کرد در مزمور 23 آیه 1 گفت خداوند شبان من است. از چه بترسم؟ چطور او توانست این مطلب را بگوید؟ چون هیچ وقت محتاج نمانده بود. خدا به ما قول و وعده زندگی در تجملات و ثروت بیهوده را نمی دهد. اما مایحتاج یک زندگی را برای ما مهیا می کند. او به نیازهای ضروری ما توجه دارد. او برای من و شما هم همین کار را خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.